خب دوستان، ما میخواییم توی این زمانی که وارد ارتباط ممنوع شدیم یکم توانایی های خودمون رو در بحث جذاب بودن و جذب دختر مورد علاقمون بالا ببریم. توجه کنید که اینجا دوره جذب نیست و این خانم هم کسی نیست که شما برای بار اول میبینید، کسی بوده که با شما توی رابطه بوده، صفر و صدتون رو دیده. پس این جلسه به هیچ وجه جای دوره جذب رو نمیگیره و ما فقط میخوایم یکم توانایی هامون رو برای قرار احتمالی که با این دختر داریم و همینطور اگر برگشت به رابطه بالا ببریم و سعی کنیم که کمی جذابتر باشیم. خب حالا برای جذابتر شدن، ببینید نکته اول که باید بگم و خودتون هم اگر پیج ما رو مرد آندرلاین آلفا رو دنبال کرده باشید میدونید که به خصوص برای شما که دیگه توی رابطه بودید و دختر رو یک بار جذب کردید، قیافه و ظاهر، حالا منظور چهره، آنچنانی اهمیت نداره. در حد همین که به دلش بشینه و خیلی مشکل دار نباشه اوکیه، اما تیپ یعنی لباسایی که ما میپوشیم و زبان بدنی که ما داریم اهمیتش بسیار بسیار بالاست. حالا در رابطه با استایل و زبان بدن، از اونجایی که دوره ما به صورت صوتی هست و نمیشه مطلب رو به خوبی ارائه داد، هم توصیه میکنم مطالب پیج که به صورت تصویری و فیلم هستن رو نگاه بکنید در رابطه با این استایل و زبان بدن، و هم در آپدیت های بعدی که به صورت رایگان در اختیار شما قرار میگیره ما تحلیل فیلم ها رو میاریم که شما زبان بدن رو از اونجا یاد بگیرید. چون اینجا به صورت وایس بخوام توضیح بدم خیلی بازده میاد پایین. بحث بعدی بحث پول بود که این هم جزو کلیشه هایی که اگر پول داشته باشی جذابی، تموم همه چی، اگر نداشته باشی کسی نگات نمی کنه. ببینید پول مهمه تا زمانی که به حد نیاز داشته باشیم، اما بیشتر از اون دیگه مباحث دیگه است برای جذابیت و جذب دخترها. اما در زمانی که شما توی رابطه هستید و به عنوان یک مرد دارید، مرد آلفا دارید زندگی میکنید، باید یاد بگیرید که پول در بیارید و توانایی های خودتون رو در این زمینه بالا ببرید. نه به خاطر دخترها، به خاطر اینکه اصلا اعتماد به نفس شما، مردانگی شما، قدرت شما در گرو اینه که یاد بگیرید خوب پول در بیارید و کارهای پربازده بکنید. بازم میگم دختر اگر شما مهارت های دیگر رو براش به اندازه کافی داشته باشید و پولتون هم به حد کفاف باشه که بتونید از پس هزینه هاش بر بیاید، راضیه. قرار نیست شما میلیاردر یا خیلی پول دار باشید، اوکی. ولی به خاطر خودتون دارم میگم، به خاطر اینکه یک مرد آلفا هستید باید یاد بگیرید که پول در بیارید، که بازم اینجا میگم چون دوره بازگردانی هست و نمیخوایم خیلی از مطالب رو اینجا بیاریم، در رابطه با مهارت های به دست آوردن پول هم اینجا توضیحاتی داده نمیشه، ولی حتما شما خودتون دنبالش برید و میتونید از این فرصت ارتباط ممنوع هم استفاده بکنید. اگر بیزینسی رو میخواستید راه بندازید و سعی داشتید که حالا توی یک فرصت مناسب انجامش بدید، از این انگیزهی که جدایی دختر به شما داده استفاده کنید، سعی کنید خودتون رو از این لحاظ بالا بکشید. اگر ایده‌ای دارید سعی کنید توی این مدت پیادش بکنید، هم به فراموشیتون کمک میکنه اینکه فکرتون درگیر دختر نباشه و هم روی اعتماد به نفس شما بسیار مؤثره. اما صحبت از اعتماد به نفس شد، ببینید چیزی که اینجا اهمیت داره از نظر من حرمت نفسه و خیلی ها تفاوت حرمت نفس و اعتماد به نفس رو نمیدونن. چیزی که به اسم اعتماد به نفس دارن میگن در اصل همون حرمت نفسی بود که ما جلسه اول به طور مفید و خلاصه توضیحش دادیم. اما اعتماد به نفس چیه؟ اعتماد به نفس رو خیلی ساده بهتون بگم، اولا در باب اهمیتش بگم بعد توضیحش رو بدم. اعتماد به نفس برای یک پسر، هرچند که حرمت نفس خیلی مهمتره، پس بهتره بگیم حرمت نفس و اعتماد به نفس. حرمت نفس و اعتماد به نفس برای یک پسر حکم ظاهر و هیکل برای دخترها رو داره. همونطور که ما به ظاهر و هیکل یک دختر بیشتر جذب میشیم، دختر هم به حرمت نفس و اعتماد به نفس ما جذب میشه. و حرمت نفس چیزیه که از دید خیلی ها پنهون مونده و همه فکر میکنن این اعتماد به نفس که اینقدر مهمه، در حالی که همون حرمت نفس است که کلید ماجراست. این چیزیه که باعث میشه شما به کسی حسادت نکنید، خودتون رو از کسی پایین تر ندونید، به حرف بقیه اهمیت ندید و اینها رو اگه نگاه کنید دقیقاً ویژگی های یک مرد آلفاست، در حالی که همه فکر میکنن این اعتماد به نفس داشتن. خب حالا توضیح اعتماد به نفس چیه؟ ببینید، اعتماد به نفس به زبان ساده یعنی من توانایی انجام کارها رو دارم یا نه. خیلی راحت بگم، تعریف سادهش همینه. و اعتماد به نفس یه چیزی هست که کاملا بستگی داره به موضوع. مثلا من توی کارم که حرفه مثلا پزشکیه یا پرستاریه یا رانندگیه، اعتماد به نفس خوبی دارم، یعنی میتونم این کار رو خوب انجام بدم، ولی در زمینه ارتباط با دختر اعتماد به نفسم پایینه. یعنی مورد به مورد اعتماد به نفس فرق داره، در حالی که حرمت نفس یه چیز کلیه. خب یعنی شما یا برای خودت ارزش قائلی یا نیستی. اینجوری نیست که من بگم من توی این کار برای خودم ارزش قائلم، برای اون کار ارزش قائل نیستم. اوکی. و به قول دکتر هولاکویی همه اعتماد به نفس دارن، منتها ما دو جور اعتماد به نفس داریم: اعتماد به نفس مثبت، اعتماد به نفس منفی. اسمش روشه دیگه، اعتماد به نفس. حالا وقتی که من اعتماد به نفس مثبت دارم، باور دارم که میتونم این کار رو انجام بدم به خوبی. وقتی که اعتماد به نفسم منفیه، باور دارم که این کار رو نمیتونم انجام بدم. و اگر بخوام ریزتر بررسیش کنم، بحث دونستن و توانستن، دانستن و توانستن. خب یه زمانی هست ما راجع به یک کار به خصوص، مثلا فرض کنید که برای کار نجاری، خب چون گفتم موردیه، برای کار نجاری یه زمان ما نمیدونیم اصلا چی کار باید بکنیم، چطور اینو برش بدیم، چطور بچسبونیم به هم قطعات رو. میگیم که من نمیتونم، اعتماد به نفس منفی. یه زمانی هست میریم یاد میگیریم که آقا به صورت تئوری باید چطور برش بزنیم، چطور اینها رو به هم بچسبونیم، چی کار کنیم، چی کار نکنیم، ولی به طور عملی توانایش رو نداریم. بازم میگیم نمیتونم. پس این نمیتونمی که ما میگیم دو حالت داره: یا بلد نیستم و نمیدونم چطور رو باید انجامش بدم، یا میدونم ولی به صورت عملی هنوز نمیتونم این کار رو انجام بدم. خب پس ما برای بالا بردن اعتماد به نفسمون در واقع احتیاجی نداریم که بشینیم پای وایس های طولانی. اون بحث حرمت نفسه که باز من اونجا هم سعی کردم خلاصه بیارم براتون. اما اعتماد به نفس، همونطور که گفتم، برای هر کاری میخواید اعتماد به نفستون بره بالا و احساس میکنید اعتماد به نفس منفی دارید، از دو جهت باید به قضیه نگاه کنید. اگر راجبش اطلاعات ندارید، برید اطلاعات کسب کنید. خب این خیلی راحته دیگه. بحث دوم اینه که اگر نمیتونید، باید هی تکرار کنید، تکرار کنید، تکرار کنید تا بالاخره موفق بشید. پس جالب شد، اعتماد به نفس اون چیزی که خیلی ها براتون میگن نیست و اصلا هم چیز تئوری نیست که بخوایم توضیحش بدیم. در حد تئوری همین ها کافیه، باید عمل کنید روش. مثلا ارتباط با دخترت ضعیفه، مثلا اعتماد به نفس توی فوتبال بازی کردن پایینه، اول برو اگر بلد نیستی یاد بگیر که چطور باید انجامش بدی، دوم برو تمرین کن و با 10 بار تمرین کردن، 100 بار تمرین کردن، 1000 بار تمرین کردن تواناییت به یه حد خوبی میرسه و توی اون کار اعتماد به نفس پیدا میکنی. بنابراین زمانی که میگیم دخترها جذب اعتماد به نفس میشن، خب شما برای اینکه یک مرد با اعتماد به نفس باشید باید راجع به زمینه های مختلف اطلاعات زیاد داشته باشید. شاید شنیده باشید که میگن دخترها از مردی راجع به همه چیز بدون خیلی خوششون میاد. چرا؟ چون این زمینه داشتن همون اعتماد به نفس. پس اول اطلاعاتتون رو در زمینه های مختلف بالا ببرید و این دوره ارتباط ممنوع یک دوره طلاییه برای این چیزها و من جلسه بعد تمرین های عملیش رو بهتون توضیح میدم. بعد از اینکه اطلاعاتتون رو بردید بالا، سعی کنید توی هر زمینه، توی اکثر زمینه ها یکی دو بار، چند بار تمرین بکنید، یه در واقع تلاشی براش بکنید تا به یه حد مطلوبی یادش بگیرید و اون موقع است که شما در اکثر زمینه ها اعتماد به نفس پیدا میکنید. پس دیگه اعتماد به نفس این نبود که من بشینم از پایه با خودم صحبت کنم بگم که تو اینطوری باید باشی، اونطوری باید باشی، یه قدرت درونی پیدا کن. نه، اعتماد به نفس خیلی بستگی داره به عمل کرده ما و عملگرایی ما و به راحتی میشه اعتماد به نفسمون رو در هر زمینه ای بالا ببریم. شاید اولش ترس داشته باشیم، بترسیم، ولی یکی دو بار که انجامش بدیم یه اعتماد به نفس خوبی به دست میاریم برای هر زمینه ای. اما موضوع بعدی لاس زدنه. ببینید، من اینجا نمیخوام حالا بیام بگم نگ زدن چیه، چه میدونم پوشپول چیه، تیزینگ چیه، اصلا نمیخوام با این اسم ها گیجتون کنم و اسم بازی کنم و توضیحات تعریفی بهتون بدم که حالا بشونید حفظ کنید. ببینید، لاس زدن شاید اسم خوبی نباشه، اسمش یه ذره جنبه منفی داره، ولی در کل معنیش اینه که شما صحبتتون یا برخوردتون با دختر به جای اینکه یه شکل ساده کژوال نرمال در واقع غیر جذاب باشه، یه شکل جذابی پیدا کنه که اون اترکشن و جذابیت شما رو بالا ببره و در دختر حس علاقه ایجاد کنه و از اون مهمتر جرقه های جنسی یا جرقه های سکسی، همون سکشوال اسپارکس رو که من در پیج مد آندرلاین آلفا یک پستم راجبش دارم و خیلی مفیده رو در دختر بتونیم ایجاد کنیم. کلیت امر اینه. حالا چطور ما این کار رو انجام بدیم؟ چند تا مورد رو باید رعایت کنیم. یکی این که لحنمون شوخ طبعانه بشه. دو، توهین نکنیم. سه، از حد و حدود فراتر نریم، حد و مرزی که دختر برامون مشخص کرده. بهتون گفتم حتی اگر توی رابطه اید یه حد و مرزی هر کدومتون باید داشته باشید. اگر این سه شرط رو رعایت کنید دیگه هیچ شرطی نداره، فقط با چند تا مثال و یک توضیح مختصر خودتون اونقدر باهوش و خلاق هستید که با توجه به شرایط رابطتون، محیطی که درش قرار دارید و اون زمان و مکان و همه چیز، بتونید بهترین جملات رو به کار ببرید و به خوبی لاس بزنید. پس اصلا سخت نیست و اصلا نمیخوام گیج بشید. فقط این سه شرط رو رعایت کنید: توهین نشه، لحنتون شوخ طبعانه باشه، حد و حدودی که دیگه دختر به عنوان خط قرمز برای خودش مشخص کرده رو واردش نشید. مثلا دختر یه سوتی میده، یه چیزی رو میشکنه، یه کار زایه‌ای انجام میده، شما به جایی که دعواش بکنی، به جای اینکه تیکه بندازی، یا به جای اینکه بیای بگی قربونت برم عزیزم اشکال نداره، میتونی از لاس دادن استفاده کنی. خیلی ریلکس و شوخ طبعانه بگی وای 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 ببین چی کار کردی، دیگه نمیگیرم اتا، یا یه لبخند بزنی باز شوخ طبعانه بگی نه تو زن زندگی نمیشی. حالا همینا رو اگه جدی بگی معنی بد پیدا میکنه، دختر ناراحت میشه، ای بابا تو که دیگه زن زندگی نمیشی. این جدیشه، ولی اونجا یه لبخند میزنی، مثلا ناشناش میکنی، بعد میگی تو زن زندگی نمیشی. این میشه فرق صحبت عادی با لاس زدن. حالا هر جای دیگه به شما خواستم یه جور دیگه این رو بگم سختش کنن، من میگم اینا رو جدی نگیرید، در همین حد کفایت میکنه و اونقدر سخت نیست. میدونید دقیقا مثل چی میمونه؟ با رفیق صمیمیتون چطور صحبت میکنید؟ میخواید مثلا ما هم دیگه شوخی کنید، خب میگه که کی آخه به تو زن میده؟ استخون نمیدونم تو هم آدم شدی واسه ما این کار رو میکنی؟ با رفیقت اینجوری حرف میزنی دیگه. خب ولی با دختر سعی کن توهین نباشه و یه ذره نرمتر از چیزی باشه که با رفیقت میگه. فقط خواستم مثال برات بزنم که بدونی بلدی خب، و اصلا چیز سختی نیست و تو روزانه با رفیقات با دوستات این کار رو انجام میدی. فقط پیش دختر نباید توهین بشه و نباید اینقدر تند باشه، باید یکم نرمتر باشه. همین. پس خیلی ها میگن ما لاس زدن بلد نبودیم، به خاطر این کات کردیم، لاس زدن بلد نبودیم، نمیتونستیم جذب کنیم، بیشتر اعتماد به نفس ندارن. اعتماد به نفس رو اینجا میتونم براتون توضیح بدم، یعنی یا نمیدونن لاس زدن چیه، فکر میکنن یه چیز عجیب غریبیه، یا اینکه تمرین نکردن، که فکر میکنم بیشتر به خاطر اینکه نمیدونن فکر میکنن ضعیفن. یا مثلا یه شکل دیگه لاس دادن میدونید چیه؟ چیزایی که القا شده که مرد باید به زن بگه. مثلا توی بحث وقتی تو رابطه بغل کردن، بوسیدن، دستشو گرفتن، خب اینها کارهایی که معمولا مرده که پیش قدم میشه توشون دیگه. حالا توی لاس دادن شوخ طبعانه شما میاد اینا رو به دختر نسبت میدید. مثلا داره نگاهت میکنه، بعد تو هم نگاهش میکنی، میگی چیه نگاه میکنی؟ ببین ما تا محرم نشی من نمیذارم به هم دست بزنی یا نمیذارم بوسم کنی یا گفته باشم. تموم شد. شوخ طبعانه اومد یه چیزی که معمولا دختر باید به پسر بگه رو تو برعکسشو گفتی. این شد یکی از شیوه های لاس دادن. حالا اصلا اسمش هم اهمیتی نداره. یا دختر میگه که داری چت میکنی، میگه من دارم میرم همون. به جای اینکه بگی باشه برو عزیزم بعدم ببینمت، اینجا میتونی لاس بزنی. شوخ طبعانه و اغراق‌آمیز بگی ای بابا تو هم که فقط میخوای منو از راه به در کنی ها، فقط داری گولم میزنی. بابا من یه پسر پاکم، اینقدر منو سعی نکن از راه به در کنی، گولم نزن، من با تو هموم نمیام. بسه، خودتو خسته نکن، من ارادم قوی تر از این حرفایی که با این حرفا بشکنم. اینا چون یا شوخ طبعانه است یا خیلی اغراق‌آمیزه، دختر که قبولش نمیکنه، ناراحت نمیشه. تو بچه اونقدر چیز راحتیه و خیلی میتونید باهاش اخت بگیرید که من چیزا رو همینجوری رو هوا دارم میگم، یعنی مثالی نیست که نوشته باشمشون. یا یکی دیگه از روش‌های لاس دادن میدونید چیه؟ یک برخورد متناقض دوگانه داشتن، یعنی یه هویه تعریف میکنی بعد طرفو میاری پایین، یا برعکس یه چیزی میگی که طرف احساس کنه داری میاریش پایین، داری مثلا یه چیز بد میگی، بعد یهو ورق برمیگرده، یهو میکنه یه چیز مثبت. حالا دوتا مثال میزنم. مثلا لاک زده، داره لاکشو به تو نشون میده، میگی به 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 عجب رنگ خوبی، ولی سارا 8 ساله از کرمان مثل این که نقاشی کرده. یه تعریف اولش میکنی، بعد از اینکه مثلا بیرون زدگی داره این لاک زدنش و تمیز نیست، یه تیکی خیلی کوچیکه بدون توهینه، بدون اینکه طرف بخواد ناراحت بشه استفاده کردی. برعکسش رو بخوام مثال بزنم، مثلا یه جوری لباس پوشیده، تو اول اینجوری میگی این چه لباسی پوشیدی، این چه وضعشه، بعد طرف میگه چی، کی، کجا، چطوریه، خیلی بد شده، بعد تو میگی میخوای اینقدر خودتو خوشگل کنی که زبون من بند بیاد، هرچی بگی بگم چشم، اینطوریه. تمام شد، این شد لاس دادن. اولش یه جوری برخورد کردی که انگار مثلا بد لباس پوشیده، بعد یهو ورق برگشت. کلید در چی بود؟ در شوخ طبعیش و یه ذره استفاده از سکشوال اسپارک ها بود. همین. یا فرض کنید که یه شکل دیگه‌اش اینجوریه که دختر خیلی دیگه باد کرده، داره از خودش تعریف میکنه یا به خودش مطمئنه، خیلی راحت بگو که مثلا یکم از خودت تعریف کن، بابا اینقدر فروتنی هم دیگه خیلی بده، اعتماد به نفس داشته باش، به خودت مطمئن باش، از خودت تعریف کن. تموم شد. اینم برای زمانه یه که میخواد یکم اعتماد به نفسشو بیارید پایین تر. به همین شکل. حالا مثال کم میزنم که ذهنتون محدود نشه وقتی روش رو یاد بگیرید، نه اسم مهمه و نه مثال‌های متعدد که الان چی بگم الان چی نگم. اینا دیگه بستگی داره به اعتماد به نفس شما. الان روش رو یاد گرفتی، فقط باید یکم تمرین کنی. اما در مورد شوخ طبعی صحبت کردم توی این بحث لاس دادن، زیاد گفتم لحن شوخ طبعانه. شوخ طبعی درست چطوریه؟ ببینید اینجا هم باز براتون دوتا مرز میذارم. خب سعی کنید که فقط وارد این مرزها نشید، بین اینها هر جوری که خودتون صلاح بدونید میتونید عمل بکنید و اسمش میشه شوخ طبعی. یک طرف مرز خشک بودن و جدی بودنه، یک طرفش لودگیه. لودگی یعنی سبک بازی بیش از حد، خودتو کوچیک کردن، مسخره بازی در آوردن، دلقک بازی در آوردن. خشک بودن هم که معلومه چیه. حالا بین اینها اون لحن صحبت شما میشه شوخ طبعانه، میتونه یکم نزدیک به خشک باشه. مثلا من یه پست دارم توی پیج مهران مدیری رو مثال زدم. مهران مدیری لحن شوخ طبعانش شوخ طبع مایل به خشکه، یعنی خودش وقتی حرف میزنه نمیزنه زیر خنده ها، سعی میکنه یه حالت مثلا نیمه جدی بگیره، ولی حرفی که میزنه کاملا طنزه و مخاطب اتفاقا بیشتر میخنده. چیزی که من خودم میپسندم اینجور شوخ طبعیه. ولی شوخ طبعی مایل به لودگی، مثلا تو همون پست گفتم علی انصاریان حرفی که میزنه خودش بعد بلند بلند میزنه زیر خنده، یا در حین توضیح دادنش در حین تعریف کردنش میزنه زیر خنده، و اصلا چیز بدی نیست، فقط بستگی داره به شرایطتون. توی رابطه اید الان خیلی داره بهتون خوش میگذره، خب میتونید بیشتر شوخ طبع باشید، ولی اگه مثلا میخواید جوی که سنگینه یا یخی که هنوز آب نشده رو آب کنید، میتونید یکم شوخ طبعیتون رو مایل به خشکی ببرید. و ببینید، بحث تجربه خودم رو میخوام بهتون بگم، بحثی نیست که هر چقدر بیشتر یاد بگیریم بهتر میتونیم یه سری چیزها رو انجام بدیم. میدونید چیزهایی که خیلی بستگی دارن به اعتماد به نفس شما، از نظر من اگر کلیاتش رو بفهمید و دیگه هی وارد جزئیات و نکات ریز نشید، خیلی بهتر میتونید انجامش بدید. این تجربه شخصی خودم. مثلا قبلنا من خیلی دنبال این بودم که ریزکاری های شوخ طبعی رو بفهمم، ریزکاری های لاستدم رو بفهمم، ولی هر چقدر بیشتر یاد گرفتم بیشتر گیج شدم و رفتارم بیشتر فیک شد، الکی شد، بیشتر بیمزده شدم. این تجربه خودمه و توی دوره هم وقتی آموزش میدم، این مباحث مباحثی که شما فقط باید توش تمرین کنید و خودتون رو بکشید بالا. مرزها رو بهتون میگم، بقیهش با خودتونه و احساس میکنم که بهترین شیوه آموزش همین شیوه باشه. حالا هر چقدر من نکته بگم، مثلا بگم اینجوری کن اونجوری کن، بیشتر گیج میشی و اینها رو یادت میره. موضوع بعدی در مورد تست ها هستن. خب شمایی که توی رابطه بودید و حالا کات کردید، از تست ها بی نصیب نمیمونید. مثلا ما توی جلسه 8 و 9 که راجع به پیام دادن هاست میگیم که ممکنه شما تست بشید. مثلا ازتون میپرسه که الان با کسی هستی؟ بدون من بهت خوش میگذره؟ فکر نکن الان داریم با هم حرف میزنیم به معنی اینه که قراره برگردیم به هم. اینا همش تسته. خب و فکر نکنید که تست مربوط به قبل از رابطه است، توی رابطه دیگه تست نبوده. شاید یکی از اشتباهات شما اینه که تست ها رو نتونستید توی رابطه به خوبی پاس کنید. راجع به تست ها هم من یه شیوه کلی بهتون میگم و باز دوباره دو تا مرز میذارم براش. بین اونها هر چیزی که شما بگید سلیقه شما بوده، انتخاب شما بوده و من بهش احترام میذارم و بدونید که درست بوده. نرید سراغ کسی که بزنه تو سرتون بگه اینا اشتباهه، اینا بیمزه است، اینا به درد نمیخوره. فقط مرزها رو رعایت کنید و شیوه رو بلد باشید. اولا تست ها چی هن و چرا انجام میشن؟ تست ها توسط دخترها به طور کاملا ناخودآگاه و نادانسته انجام میشن و برای سنجیدن اعتماد به نفس و مهمتر از اون بگم بهتون، حرمت نفس شماست. میخواد ببینه واقعا این چیزی که تو داری نشون میدی در عمل هستی یا نه، داری تظاهر میکنی، و خودش هم اصلا متوجه نمیشه که داره شما رو تست میکنه، ولی نتایجش بسیار بسیار مهمه. و چیزی که توی تست ها از نظر من خیلی اهمیت داره، داشتن تسلط، سلطه، قدرت و اعتماد به نفس در قالب شوخ طبعی. اگر یادتون باشه براتون مثال زدم که قدرت و سلطه واقعی مثل چی میمونه؟ مثل پدری که بچه 4-5 سالش مثلا میخواد یه ذره اذیتش کنه، یه مشتی بهش بزنه، یه لگدی بزنه به پاش. خب بهتون گفتم پدر اینجا برای اینکه قدرتش رو نشون بده، سلطه‌ش رو نشون بده، بچه‌ش رو که نمیزنه، بچه کوچیک رو که اصلا نمیزنه. خب ولی همین که میخنده، جدی نمیگیره، شوخ طبعانه رد میشه از این قضیه، خودش برای بچه نشون دهنده سلطه و تسلط پدر. حالا توی رابطه هم دقیقاً همینه. وقتی که دختر این کار رو میکنه، شما رو تست میکنه با یک سری حرفها یا حتی رفتارهاش، کلید اینه، اگر قدرت واقعی داری ککت نگزه، کنترل خودتو از دست نده، عصبانی نشو، خشمگین نشو و شوخ طبعانه یک جواب بده. مثلا میتونی ادامه بدی حرفشو، تایید کنی، خب اغراق‌آمیزترش بگی و بخندی. بعضی وقتا اصلا میتونی جواب ندی. چرا؟ چون یه بچه کوچیک داره به پات لگد میزنه، با مشت داره میزنه، اصلا درد تو نمیاد، خب و اونقدری اهمیت نداره. حالا اینکه خیلی نگران میشن میگن ما جواب شیت تستا رو چی بدیم، چیکار کنیم، بلد نبودیم، به خاطر همین کات کردیم، این نشون میده که تو اون مرد قدرتمنده نیستی، یا وگرنه از مشت یه بچه تو نباید بترسی و اهمیتی نداره و اون هم میخواد ببینه تو کنترل خودت از دست میدی یا نه. همین، فقط همین رو میخواد بسنجه، چیز بیشتری رو نمیخواد بسنجه. میخواد ببینه اعتماد به نفست واقعیه، حرمت نفست واقعیه، قدرت و سلطه‌ای که ازش دم میزنی توی رابطه واقعیه یا نه، داشتی الکی اجراش میکردی، لباس آدم بزرگا رو پوشیدی. همین، مثلا بهت میگه وای چقدر رانندگیت بده، تو میخندی، لبخند میزنی شوخ طبعانه، میگی آره من اصلا بدترین راننده کل کره زمینم، صفر بچستن داری تو که الان میخوایم بریم تو در. همین، نه قراره که مثلا خیلی سخت بگیری به خودت، بگی بامزه گفتم بامزه نگفتم، چطوری گفتم چطوری نگفتم، فقط رد میشی ازش به راحتی هرچه تمامتر. یا گفتم تست ها ممکنه رفتاری باشه، مثلا یکم جوابتو دیر میده، خب دفعه اول دوم که جوابتو دیر میده تو این رو بذار به منزله یک تست که میخواد ببینه خودت رو گم میکنی، میترسی، احساس ناامنی میکنی یا نه. تو اعتماد به نفس خودت رو حفظ کن، بچسب به کارت، ادامه بده کاری که داری میکنی رو، بعدا هر وقت جوابتو داد تو هم یکم دیرتر جوابشو بده. این میشه پاس کردن این تست. هیچ رمز و راز خاصی هم نداره، فقط باید سعی کنی روی حرمت نفست کار بکنی، در زمینه‌های مختلف اعتماد به نفست رو از طریق یک دانش، دو تمرین و تکرار بالاتر ببری تا خیلی راحت و ریلکس و شوخ طبعانه بتونی همه اینها رو انجام بدی. بچه ها موضوع بعدی جرقه های سکسیه که من ترجیح میدم تو همون جلسه 10 توضیحش بدم، بسیار با اهمیت. توی پیج هم راجبش زیاد پست گذاشتم و گفتم اصلا دلیل اصلی به وجود اومدن عشق و علاقه همین مسائل سکشوال یا جنسیه و عشق اصلا از اینها به وجود میاد، ناشی از اینها، ریشه در اینها داره. پس حالا ما قرار نیست مثلا به دختر بریم پیشنهاد سکس بدیم تا بگیم جذبمون بشه، فقط باید یک سری جرقه های سکسی ایجاد بکنیم تا اون اترکشن و جذابیتی که لازمه برای رابطمون در دختر به وجود بیاد و دختر بتونه در واقع حسش بکنه. پس اون رو در جلسه 10 به طور کامل براتون توضیح میدم. بریم سراغ جلسه بعدی.